أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا والقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر الأهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. اللهم لعن أول الظالم من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. مسئله دیگری که شیخ اعظم مطرح فرمودند و علمین هم تبعیت فرمودند در طرح این مسئله، مسئله مهمی هم هست، اینه که آیا رضایت درونی اصیل به معامله انجام شده از طرف فضولی آیا کفایت میکند برای صحت فعلیه اون معامله، که دیگه احتیاج به اجازه و اجازه لاحقه نداشته باشه، و یا این که نه کفایت نمیکن. یه بحثی البته اینجا هست و اون این است که آیا اصطلاح فضولی آیا شامل اینجا می شود یا نمی شود، که مرحوم شیخ مقدونی هم به این پرداختن. این مهم نیست، ما کار به این نداریم، فلذا توی این مسئله لفظی و اصطلاحیش وارد نشدیم و مطالعه آقای خواستن مطالعه بکنم. خود مسئله مهمه که این درسته، این معامله و صحت فعلیه داره، نقل و انتقال واقعا انجام شده، به حیث که اون اصیل راضی وقتی دید که معامله و فضولتن کسی انجام داد و اینم در دلش راضی بود، واقعا باید اون معامله رو صحیح بدونه بین خودش و خدا. اگه متاعی از او رو فروخته و ثمنی رو گرفته، این متاع را فروخته شده دیگه تلقی کنه، ولو اینکه اظهار نکرد، ولو اجازه نداده بوده، ظاهرا نگفته، ولی میدونه که راضی بوده، از خدا میخواسته که این خونه فروش بره، ولی خودش به خدمت شما عرض شد که اهتمام نمیکرده، تنبلی میکرده یا بی دست و پا بوده، ولی از خدا میخواسته این خونه فروش بره. حالا یه کسی همینجور رفته فروخته، میگه خب درسته دیگه. معروف بین فقها رضوان الله علیهم این است که این رضایت صحت فعلیه نمیاره و این عقل فضولی است. اگه بخواد صحیح بشه احتیاج به لحوق اجازه داره. کلمات فقها هم معمولا همین مطلب ازش استفاده میشه. حالا بچه حالا داریم وارد داریم بشیم انشاءالله.
صحت فعلیه نمیاره یا صحت فعلیه نمیاره این رضایت، یا
کلا صحت فعلیه، صحت تعالیه که قبل این که بالاولویه صحت تعالیه داره نسبت به اون که اصلا رضایت هم نداشته. صحبت سر صحت فعلیه است، یعنی رضایت اصیل کفایت میکنه برای این که این بی تام و تمام باشه فعلا و احتیاج به لحوق اجازه نداشته باشه. یا اینکه نه اینجور نیست، این هم مثل بقیه فضولی هاست باید لحوق اجازه بشه تا اثر بکنه. بنابراین که بگیم عقد فضولی صحت اولیه رو داره، اگه گفتیم مثلا عقد فضولی هم باطله که هیچ بلمر. خب در مسئله سه قول، قول اول همون قول معروف و مشهوره که نه، رضایت باطنی اصیل باعث صحت فعلیه نمیشه و بلکه اینم مثل سایر معاملات فضولی اگه بخواد صحیح بشه باید اجازه لاحق بشه، اجازه آشکار که مبرز داشته باشه، ولو مبرزش چیز باشه، فحوا باشه. دو، قول دوم صحت است مطلقا که مال الیه شیخ و قواه و شیده از نظر علمی، حالا شیخ مقام علمیتش غیر مقام فتواشه، تو مقام فتواشون خیلی احتیاطی و ایناست، ولی از نظر علمی و فنی فرمان که میشه گفت که صحیحه و صحت فعلیه داره. و مرحوم امام هم رضوان الله علیه ایشون هم قائل به همین مسلک هست از علمی. و قول سوم تفصیل بین اون مواردی که این عقدی که انجام شده اصلا اسناد به این اصیل نداره، فقط این راضیه، و اونجایی که اسناد داره صرف نظر از رضایتش و اینا اسناد به او داره، فقط یه مانعی بر سر صحت فعلیه هست. مثلا بیع مرهونه را راهن میاد میفروشه، خب این بیع خودش مالکه، خود راهنی که مالکه میاد همین منزلی رو که رهن گذاشته میفروشه، خب اینجا این معامله اسنادی به او داره دیگه، تکمیلا از او صادر شده، ولی این معامله الان صحت فعلیه نداره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه حق مرتهن بر او قرار گرفته، ملک تلق نیست. اینجا اگر مرتهن واقعا راضی باشه تو دلش، باید این معامله رو که صادر شده از راهن ولو نیامده ازش اجازه بگیره، و یا این مرتهن اجازه ابرازی و اظهاری نداشته، باید معامله صحیح بدونه، و الان دیگه اگه میخواد درش تصرف بکنه اینا، مثلا بره از اون مشتری جدید، مشتری از او اجازه بگیره، چون واقعا منتقل شده، چون اون کسی که فروخته خود مالک بوده، پس این عقد واقعا منتصر به او بوده و صدرمه، فقط چون تلق نبوده، یه شرطی نبوده، صحت فعلیه نداشته. اون شرطش هم چی بوده؟ این بوده که مرتهن باید راضی باشه، اونم که راضی بوده در واقع. اما یه جایی نه، اصلا این عقد منتسب به اون نیست، به اون کسی که راضیه، یه اجنبی اومده خونه یه کسی رو هم توی فروخته، این هم اجازه نداده، اذنم نداده، نه اذن سابق بوده که اذن داده باشه، حتی بالفحوا اینا هم نبوده، اذن سابقی نبوده، اجازه لاحقه هم نداده، فقط تو دلش راضی بود. خب اینجا عقل منتسب به این نیست، منتسب به این نیست، از اونم صادر نشد. اینجا این رضایت درونی فایده نداره برای صحت فعلیه. این هم مسلک بزرگان نیست مثل محقق خوی قدس سلام که قائل به تفصیله. خب این بله آره میگه اونجایی که انتصاب داره، به اون به اون فوز
مالک بوده
نه من مانع او حقوق حق
متعین در این مال، به
اینکه تلقیت رو برمی داره. خب اینا راضی بوده، وقتی راضی باشه تلقیت پس وجود داره، فقط یک ظاهر رهنی بوده که باطن
نداشته در، چون
این اجازه
داده، پس این تلقیت این انتصاب درست میکنه؟ نه انتصاب مشکل داره، نه انتصاب از این جد انتصاب چون خود مالک فروخته.
بله بله،
درسته. پس مشکل انتصاب اگر حتی اگر بگیم که مثلا میگم کسی بگه در رهن مرتهن با اذنش این ثبوت تلقیت برای مال و راه نمیشه فرض کنید، اما انتصاب درست اونجا میگیم مال با اجازه درست با رضایت قلبی مرتهن درست میشه؟ اگر بگیم تلقیت با اثبات نمیشه با رضا،
یعنی
هر وقت من میگم انتصاب حد وسط،
نه تلقیت هم
اینکه تلقیت صورت شده با رضایته، یعنی مانع مفقود شده، مانع برداشته شده، حد وسط، نه انتصاب. انتصاب حد وسط نیست اصلا.
خب حالا دلیلاشون وقتی حالا الان شما چی میفهمید؟ در من مدعا رو داریم میگیم، دلیلشون خواهد آمد، بحث از دلیلشون میگیم.
خروج از محل نزاع نیست شما؟
بله
خروج از محل نزاع.
چرا من خواهد نکنم؟
به این جهت که در واقع وقتی خیال کنم شما هم نمیخواد بفهمید که آقا ما وقتی معامله منتسب مالکه،
ولی فضولیه،
نه از اون برم
ولی فضولیه
طبع به جهت اینکه حق نداشته،
آره فضولیه.
خب میدونم، یعنی میخوام بگم ما محل نظام اینه که نه اینکه مانعی باشه و اونم توهم باشه، بعدا
توهم نیست،
یعنی برای فهمیدیم راضی بودیم اون مانع،
مگه به نب نه،
مگه مانع عدم رضای اون نبود؟
خب
وقتی مانع عدم رضای اون بود ما فهمیدیم، فهمیدیم راضی، پس
نه مانع عدم رضا نبود، همین خدمت شما حق دیگری اینجا بوده،
حق
که هست
میدونم،
حق هست، حقش زائل نشده بوده،
انکشفه که راضی بوده،
راضی بوده ولی حق اون حقش اونجا بوده، فلزا میتونسته بره استیفای دین خودشو از این بکنه، حقش اینجا بوده. وقتی که چیزی متعلق حق دیگری باشد این حق نداره بفروشه، حالا اومده فروخته، تلقی یعنی همین، یعنی آزاد باشه از حق دیگری، حق دیگری روش هست.
آقا ما نمیفهم شما مگه رضایت باطنی این آقای مرتهن رو با اثبات تلقیت نمیشه؟
نه تلق نیست،
اثبات نمیشه،
نه حقش هست، ولی همون صاحب حق داره میخواد میگیم که باید میکنه یا باید صاحب حق اجازه بده،
موقعی که اجازه میداد حقش کامل
داره، بله بله اجازه که میداد،
فقط
حق او محفوظ است بر این،
ببینیم با رضا حل میشه.
خب این حالا بعد دلیلشون خواهد آمد، حالا مثل الله میکنن، حالا فعلا فتوا اینه، تفصیل داده و هم میگه حق اینه که تفصیل بدیم در مثلا این سه قول. مهم حرف شیخه که استدلالات شیخ رضوان الله علیه دیده بشه. شیخ قدس سره به چهار وجه استدلال کرده و زاد علیه الامام وجهین آخرین، ظاهرا که مجموعه میشه 6-5. و البته امام ممکنه در بعضی از اون وجوه که شیخ اقامه کرده اشکال داشته باشن، وجوهی که اقامه شده 6 تاست، حالا حالا این وزن که صحیح باشه یا صحیح نباشه. دلیل اول که شیخ، حالا ما فهرست دلیل ها رو میگیم، بعد برمیگردیم به این که هر کدوم همطور که منهج آقای خوبی هم اینجا اینا که اول فهرست ادله شیخ رو بیان کردم، بعد وارد یکی یکی نقض ابرام شد. حالا ما هم برای همین منهج بحث میکنم، اول فهرست ادله شون رو میگیم. دلیل اول وفو بالعقود، شیخ فرمود مقتضای وفو بالعقود اینه که این معامله صحیح. دلیل دوم تجارتن، آیه تجارت، تجارتن ان ترازه، اینجا تجارت هست، ترازی هم که هست، رضایت اصیل فرض اینه که داریم دیگه. اگه هر دو طرف هم از نظر ثمن هم از نظر مثمن فضولی بوده و فرض اینه که حالا همون راضیه همین راضیه، خب فتراز هست، ترازی. اگه یه طرفش اصیل بوده یه طرف فضولی بوده، اون اصیله که رضایتش بوده، این هم که فرض اینه که اصیل نیست رضایت داشته، مثلا تراز اینجا وجود داره. دلیل سوم که شیخ رضوان الله علیه استدلال فرمودن به او، این روایت مبارکه است که لا یحل مال امرئ مسلم الا عن طیب نفسه، حلال نیست مال مرد مسلمی مگر از طیب نفسه. خب اینجا هم طیب نفس هست دیگه، طیب نفس که احتیاج به اظهار نداره، یه امر درونیه، در ضمیرش وجود داره. دلیل چهارم روایت عروه بارقیه که ایشون آمده قبض و اقباض کرده، حالا این که فروخته بعد از این که رفت خرید اومد فروخت، این به خدمت شما عرض شد که این کار اعتباری و خرید و فروش اعتباری این دلیل بر حرمت نداریم که ما اگه مثلا همینجوری بیم خانه یک کسی رو بدون اجازه او بگیم فروختم خانه تو، خانه او را فروختم به کسی، اونم فضولتم میگه قبول کرد، کار حرامی از ما صادر نشده، چون تصرف خارجی که نکردیم در اون. خدا رحمت کنه یکی از آقایون که میامد پاکستان بود و اینا، اون به یه آقای گفته اون من فلانی را، یک کسی از مقامات زنی بود که از مقامات اونجا بود و اون موقع هنوز شوهر نکرده، گفت که من اینو تجویز کردم به شما، شما برو راضیش کن. خب کار حرامی انجام نداده، اونی که حرامه تصرف خارجیه نه تصرف اعتباری، و این عروه تصرف اعتباری کرده، علاوه بر اینکه تصرف اعتباری کرده بود که اون اشکالی نداره، قبض و اقباض کرده، هم گرفته هم به دیگری داده. و پیغمبر صلی الله علیه و سلم چیزی نفرمودن، نهی نکردن، چه کاری کرد؟ معلوم میشه از اون رضایتی که از خودشون در نهادشون داشتن، فرض معامله رو قبول کردن و اینا رضایت داشتن دیگه، معلوم میشه اون رضایت باطنی باعث میشه این تصرفات اشکال نداشته باشه. وقتی رضایت باطنی باعث میشه که اشکال نداشته باشه، خب که فرموده است که فإن انشاء العقد على مال الغير بدون اذنه وإن لم يكن ممنوعا منه الا ان قبضه واقبازه لا يحل بدون رضا المقارن والا فيكون حراما وتقريره صلى الله عليه واله وسلم لفعل عروه که نهی از مجر نکردن و نفهمیدن توبه کن چرا این کارو کردی؟ یدل على کفایت رزل مقارن. حالا این قلت و قلت ها و منغز ابرام ها بعد میاد دیگه. از کنم چهار دلیل، اشتباه کردم پنج دلیل زکر. الخامس بله نه اینجا مفهوم داشت چون در مقام حذف بودم خدمتش. عدد به معنی و عدد نداره ولی در مقام حذف بود. الخامس ما ورد فی نکاح العبد و سکوت مولاه و هاکذا ما ورد فی سکوت البکر و انه رزم منها. بعض روایات وارد شده که خب میدانیم که نکاح عبد باید به اذن مولا باشه. در بعضی روایات وارد شده که عبدی بدون اذن مولا رفته ازدواج کرده و اینجوره، این روایت شریفه اینطوریه: قال جاء رجل الى ابي عبد الله علیه السلام، معاویه ابن وهب ازش نقل شده که جاء رجل الى ابي عبد الله علیه السلام فقال اني كنت مملوكا لقوم، من بنده قومی بودم، و انی تزوجتم رعتن خره به غیر اذن المولا، به غیر اذن موالی. خب آدم زرنگی هم بوده، رفته ازدواج کرده، مسئله شاد اون موقع نمیدونسته یا میدونسته، بره بالاخره این کارو کرد. ثم اعتقونی بعد ذلك فاجدد نکاحی ایاها حین اعتقتو. الان باید برم تجدید چی کنم، اون نکاح دواتل بوده. فقال له اکانو علمو انک تزوجت امرأتا و انت مملوک لهم. اونا اطلاع پیدا کرده بودن که در حالی که مملوکشون هستی رفتی همچین ازدواجی رو انجام دادی. فقال نعم و سکتو عنی ولم یغیرو علی. آره میدونستن و حرفی هم به من نزدن، اشکالی از من نگرفتن. فقال سکوتهم انکه بعد علمهم اقرارم منهم. اثبت الا نکاح کل اول، برای نکاح اول ثابت باش. که اینجا حضرت میفهمن همین که میدونستن منوشه و حرفی نزدن، پس این رضایت داشتند. و یا در باره سکوت بکرم اینجوریه، یه محمد ابن احمد ابن محمد ابن انبی نس قال ابو الحسن علیه السلام، که ظاهرن امام رضا سلام الله علیه باشه، فی المرأت البکر اذنها سماتها، اما ساکت بودنش و سمتش اذنش، و سیب و امروها الیها، سیب هم امرش به دست خودشه، اذن پدر نمیخواد. بکر اذن میخواد، اذن پدر میخواد مثلا تزویجش بکنه، خب بهش میگه مثلا بابا حاضری منو تزویج، این حرفی نمیزن. همین که حرفی نمیزنه و سکوت میکنه، همین حضرت فرموده که اذنش. خب این پنج تا دلیل که مرحوم شیخ قم همه اینا ازش در میاد به قول ایشون و به برداشت ایشون که رضایت باطنه کفایت داره. مرحوم امام بر این پنج تا دو تا دلیل اضافه فرمودن، عرض کردیم. حالا ایشون در اینا بعضیاشش مناقشه داره شاید. دلیل دیگر ایشون که اضافه شده می‌فرمایند که ببینید این رائجه تو عقلا، همه جاها، خیلی جاها که ایشون میگن دلالا، کارایی که میکنن، معاملاتی که انجام میدن، این میدونه تر اون راضیه، با این که اصلا میش نگفته، خبرم نداره، اذنم نداده، نه اذن سابق داره نه، ولی همین که میدونه راضیه، معامله درست تلقی میکنه. و این نه فقط مال حالاست، همیشه دنیا همینجور بوده. تو بازارها، توی اسواق، توی معامله همینجور بوده. ببینه یه معامله شیرینه، اون راضیه حتما، بلکه نگفتت اما میدونه معامله شیرینه، اون راضیه حتما، از خداشه که همچون معامله میشه. معاملان انجام میدن و بعدم دیگه اون نمیاد انشای اجازه جدید بکنه، همون درست میدونه. یمکن ان یقال ان عقد الفضولی موافق للقواعد و ان لم یشمله العمومات. بگیم تجارت انتراز شاملش نمیشه، حقوق العقود شاملش نمیشه، اینا اصلا بگیم شاملش نمیشه، ولی در این حال میتونیم بگیم طبق قاعده درسته. چطور؟ لان و ذلك لانه عقد عقلائی و مع لحوق الاجازه بهی صحیح لا ببخشید بله نه من اینو به امام بی خود نسبت کنم. ایشون حالا تو این وسط بحث، علتش هم این بود که وسط این بحث ایشون بیانی دارن برای عقد فضولی که اجازه لایقش میشه، این وسط آوردن. من به سرعت مطالعه خیال کردم که چون تو این بحثه دارن همین رو درستش میکنن.
به
اون خوبه. کجاست اون صفحه چند؟
عبارت ما صفحه
149 هست.
صفحه 149 و کذاله که لغو معرض
المال 149 مهم. من الان دارم میارم اینجا.
منم چاپاشون فرق میکنه. بله نه این جلد دو چاپ مؤسسه امام. همین
همین چاپه ها چیزه؟
نه جلد.
و ایالن اینجا اون چیزی که دارن ایشون اون خوب بود اون کاره
جلد دو
صفحه
134
نه 134 نه اون حرف دیگری است
الاغ معرض المالکه
زمان خواهد قبلشو همین آجاهای آجاهاتی بخونم چی بوده قبلش که همینجا
بحث
این بحث ها رو به
149 تصحیح عقل فضولی و جهل اون موافقا للقاعده عنوانش همون قسمتی که فرمودی لعنه اولا دلالیم کسی رما یکونو من قبیله صفحه دو صفحه بعد
دو صفحه بعدش صفحه 135 یعنی
عبارت یه با دیگه ادامه شما و کذار که اهم رز المالک لا یکون عقده و انتصار علیه نه و انتصار و هو کافن فی صحت و لزوم اندل اغلا پیتجون علی سوال ما صفحه 134
اینجا دیگه یه خط بعد از برکت داره که فیحتجون حالا صاحب المال
چونست؟ چرا همین صاحب المال؟
سی و چهار آجا کتاب شما زارن سر سی و چهار درست چاپ
مؤسسه
چند داره نشه آسان یه چاپ مؤسسه چیز داره صفحه سر سی و چهار
این هم
درست داره
بله اینجا فقط باید چون همینه باید اینم دیده بودم سابقا چرا اصلا اینجا در ذهنم بود باورد ولی خب اینجا اینجوری می‌فرمان که رضای درونی مالک موجب انتصاب نمیشه کمان که در نظر ایشون اجازه هم موجب انتصاب نمیشه من میگه این حرفا نادرسته اجازه موجب انتصاب نمیشه حتی در باب وکالت هم ایشون میگن موجب انتصاب نمیشه وکیل میگه من نفروختم نفر میکنه از خودش میگه که انکه به نفسه که بعته و قال لا بل با وکیلی به اذنی
به نفسه
که میگه من نفروختم خب پس فلزاست عفو بالعقود ای که عقود و کم معنا کنه به عقود اینا ایشون میگه فلزا نمیشه به اونا استدلال کرد ولی خودش جور دیگه تقریر میکنه که بعدا حالا این حرفا خواهد اومد و قبلا هم گفته ولی حرف ایشون اینه که انتصاب نداره درسته ولی هو کافن فی الصحت و اللزوم عند العقلاء فیحتجون علی صاحب المال و انک کنت راضیا به و لیس لک التخلف و النقص این در مرآ منظر معصومم بوده کجا رد کردم اینو. بلکه میتونیم بگیم تثبیتم کردم با عفو بالعقود که یعنی عقودی که به شما مربوط میشه تجارتن همتیار رو با اینو تثبیت کرده باشه خب اینم بنای عقلا پس این بنای عقلای وجود داره و دلیل آخری که حالا این ششم میشه دلیل هفتم ایشون اینه که فرمایان همون حرفی که قبلا هم نقل کردیم ایشون خیلی جا ازش استفاده فرموده از آیه تجارته ایشون میفرمان که لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتن انتراز. عرف به مقابله باطل که در مستثنا ذکر شده و اون چه که در مستثنا من ذکر شده میفهمه که علت این که تجارتن انتراز داره میگه اب نداره این است که باطل نیست به حقه. پس از این آیه میفهمه که خدای متعال بناش بر اینه که به مردم بفرماید معاملات باطل رو دنبالش نرید، معاملات حق رو برید. منتها به جای این که خود اینجوری بفرماید مصداقی از حق رو ذکر کرده. و از اون طرف چون تشخیصش رو به عهده خود عرف گذاشته، پس بنابراین هر جا خودشون تشخیص میدن که این حقه و این درسته، بنابراین میتونن انجام بدن، شارم قبول داره. و معامله‌ای که اصیل اگرچه خودش مباشرت به انجام نداشته و دیگری مخذولتن انجام داده ولی او راضی بوده، این در اذهان عرف حقه، این معامله درسته، پس بنابراین میتونن به او عمل کنن. فرموده است که ان مقتضا علیت الباطل مضافن الى مقدمنا فی آیت تجاره انترازن من ان مقتضا علیت الباطل لحرمت الاکل کما هو المتفاهم و من المستثنا منه و مقابلت التجاره انترازن مع الاکل بالباطل و کون التجاره انترازن حقا مقابلا للباطل و هو السبب لجواز الاکل کما هو المتفاهم و عرفا. فذکر التجاره انترازن لیس لخصوصیت فیها بل لکنها فردن شایعن. اما خدا ذکر فرموده فالخارجو هو الاکل بالحق، مثل که اینجور فرموده لا تاکلو تجارت لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتو بالحق. حالا این چطور چه؟ بلکه بالحق، فلذا میگه غیر تجارت هم فهم. و تشخیص و هما هم تشخیص باطل و هم تشخیص حق بلچی موکولون الالعرف، به دلیل اینکه لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل داره ضابطه رو بهشون میگه دیگه، نگفته که باطل خودتون بدونید باطل چیه دیگه،
اطلاق
مقام داره دیگه. پس اون برش هم که حقه اونم موکول به عرف شده و تشخیص و هما موکولون الالعرف ولا شبهته فی ان البیع المرضیه به و المجاز هر دوش داخلون فی الحق للباطل. که گفتیم این استدلال اگر تمام بشه ما شخصیت های حقوقی رو از این را میتونیم کنیم درست کنیم، شخصیت حقوقی که پیش عرف حق، مسئله بانک حل میشه، مسئله شرکت ها حل میشه، خیلی مسائل حل میشه.
در واقع اون سیره رو کسی انکار بکنه هر دو استدلال امام با هم در اون سیره رو یه اوقع بگه اوقع لاکه
اون سیره نه اون سیره فقط عدم رد میخواد دیگه، رد که نشده که
خب بیایی کسی بگه اوقع لاکه میفهمی ندارن که بگه اوقع صرف اینکه تو راضی بودی حالا بیا به هم بزنی داری کار باطلی انجام بیدی، اینو اگه قائل بشه که زارم درست شم همینه هر دو استدلال با هم از بین میره.
بله بله حق نمیدونن دیگه اون وقت. حالا
واقعا اوغالا اینطوریه، نمیگن که چون قلبا راضی بودی هیچ اذنی هم ندادی حالا دیگه باید ملتزم باشی، انصافا همینطوره.
اصلا اوغالا فرق بین اذن و رضا قائل
نیست. راه اون که انشاء باید بکنم باید
اذن بدم. اصلا ماهاس کجا اصلا کلاس نه به اصلا کلاس فقه جای دیگه تو
توازن سوق اینجوری ها طرف مغازش نیست، مغازه گذاشته جنسشو بفروشه، طرف شاهد میبینه که شاهد طرفم نیست، مشتری اومد در مغازه همه شما متوازای اینطوریه، رفیقش من جنسشو میفروشه، نه از قبلش بشته نه وکیلش نه هیچی، یعنی آقا دوست داشتی اصلا اجازه هم برش نمیده، هیچکس
یسیره ممکنه.
یسیره چیه؟
چون
خونه تو
هستن.
خونه
تو. نه نمیشه، من یاد ندادم.
آقا میدونی
من راضی هستم. اصلا چه وجود نداره. ارتباط وجود داره نیست.
من لازم
بود. هر دو استقلال امام معلوم
یسیره
قضیه
از آقا.
حتما
اینطوره. خارج از
نه
فقط
اصلا
مدرسه‌ای. خارج از کلاس.
من قلبا راضی بودم. اذ که ندادم.
خب حالا
مدرسه‌ای.
خدمت شما عرض شد داره وقت میگذره دیگه، چهار تهم شده، یک کلمه اضافه کنیم. بس شد. 5 تا اونجا، 2 تا اینجا، 7 تا. خب یه هشتمی هم بهش اضافه کنیم که عرض کردیم که ما اگه فرمایش امام قبول بکنیم ممکنه کسی بگوید کل ادله‌ای که میگوید اتبع الحق، اعملوا بالحق، تواصوا بالحق، خب به همه اینا میشه استدلال کردی. به مردم میگه به حق عمل کنی، تواصی به حق داشته باشید.
مستاقش
هم بخواد. خب مستاقا فرض اینه که دیگه حق هم که مثل اینجاست دیگه، باطل رو به خودشون واگذار کرده، تو اون عدل هم حق رو به خودشون واگذار کرده.
تو تفسیر
نکرده. پس بنابراین به کل ادله حق میشه تمام خیلی معاملات و عرفیه رو همه رو. که این حالا یه چیز جدید چون لم یا احد فی الفقه با منم ادله حق و اینا تمسک بشه و اینا. همه اینا درست میشه دیگه، حق. خب حالا این مخصوصا این دلیل اخیر، این 7 و 8 به خدمت شما هست که چون فواید مهمه برش مترتبه، ما باید بیشتر امانه نظر کنیم درش که ببینیم آیا میشه یا نمیشه. خب این فهرستی بود از ادلهی که میشه اقامش کرد برای فرمایش شیخ اعظم و امام قدس سرهما. حالا باید بعد ببینیم که مناقشاتش چیه، مناقشاتی که اعلام متعدد اینجا دارن، اینا رو باید انشاءالله بررسی کنیم. و صلی الله علیه و محمد.